ستایش مخلوقات را نادیده می گیریم، ریاست مادی را کنار می گذاریم، کینه را رها می کنیم، حسادت را از خیش دور می سازیم. بعد به سوی مسجد می رویم و در حالی که خود را در محضر خدا و محتاج به او می بینیم به نماز می ایستیم. بهشت را در طرف راست و دوزخ را در سمت چپ و عزرائیل علیه السلام را پشت سر خود می بینیم. گویی روی پل صراط ایستاده ایم و این نماز آخرین نماز ما می باشد. بعد نیت می کنیم و تکبیر می گوییم و حمد و سوره را با تفکر قرائت می کنیم. بعد با تواضع رکوع می رویم و در آخر با تضرع سجده به جا می آوریم و با امید تشهد می خوانیم و با خلوص تمام سلام نماز را می گوییم. من 30 سال است که این طور نماز خواندم. قرار بندگی را تقدیمتان میکنیم از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه همراه میشیم با کارشناس محترم جناب مهدی رستمی عزیز.
بیایم سراغ یک آیه‌ای که خب بین ماها خیلی مشهوره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست. این آیه رو خیلی شنیدین. خیلی جاهام شاید بهش دقت کردیم و شاید نکردیم. از کجا بفهمیم دقت کردیم یا نکردیم؟ کاری نداره. ببینید مبنای گرامی گذاشتن و اکرام و شایستگیتون تو زندگیتون چیه؟ شایستگی رو بر اساس چی میدونیم؟ بر اساس منصب، بر اساس نسب فامیلی، بر اساس دارا بودن مدارج علمی و مدارک علمی، بر اساس چی داریم نظام شایستگی قرار میدیم؟ بر چه مبنایی کسی شایسته و کسی ناشایسته؟ چه کار رو انجام بدیم احساس میکنیم آدم مهمی میشیم؟ اگر که مدرکمون بالا بره، اگر منصبمون بالا بره، اگر که مثلا یه رکورد بشکنیم، چی کار کنیم احساس میکنیم شایسته شدیم؟ خدا میگه شایسته اونیه که با تقوا باشه، شایسته اونیه که میتونه جلوی خودش رو بگیره. یه نکته مهم، تعریف کرامت چیه؟ یه وقت دیده میشه آدما بین همدیگه میبینن که یه نفر که از آینده خبر میده میگن عجب آدم با کرامتی. یه نفر اگر که یه کار خارق العاده کنه میگیم عجب کرامتی. یه مرتاض 20 سال زحمت میکشه، بعد 20 سال مرتاضی با چش قطار نگه میداره، ما میگیم عجب کرامتی. خب این 20 سال کار کرده شده ترمز قطار، از کی تا حالا ترمز قطار کرامت داشته؟ ما باید یه وقت بفهمیم مبنای کرامت چیه. یه وقت مبنای کرامت، مبنای غلطی که ما داریم اینه که یه نفر بیاد یه خبری به من بده که من ندونم، یه کسی آینده منو بگه، یه کسی بتونه با یه ورد و جادو و حتی یه دعا یک اثری بذاره. اینا مگه کرامته؟ خب این کار رو خیلی جور دیگه هم میشه انجام داد. اصلا اینا کرامت نیست. کرامت میدونین چیه؟ کرامت خودنگهداریه. اینکه کسی عصبانی شه و در موقعیت عصبانیت بتونه خودش رو نگه داره، این میشه کرامت. اینکه کسی موقعیت شهوت براش پیش بیاد، حالا انواع و اقسام شهوت، شهوت حرف زدن، خوردن، شهوت‌های جنسی، اخلاق، همه چی، موقعیت شهوت براش پیش بیاد و بتونه خودش رو نگه داره، تقوا پیشه کنه، این میشه کرامت. آدم‌های با کرامت آدمایین که وقتی در همچین موقعیت‌های قرار می‌گیرن میتونن جلوی خودشون رو بگیرن. به این آدما بگید با کرامت، نه کسی که یه چند تا از این ادا اطفالا در میاره. البته اشتباه نشه، خیلی از این کارها و این خبر دادنها در احوالات بزرگان اخلاقی و علمی دوران عالم تشیع هم مطرح شده. این به این معنی نیست که ما میخوایم بگیم این کارا بدن، نه، این کارا دلیل کرامت نمیشن. خیلی از این کارهایی رو که ممکنه، یا برخی از این کارهایی رو که ممکنه علما انجام بدن، ممکنه یا آدم مرتاض ورد بخونم بتونه انجام بده. لذا اینها نمیشه کرامت. اگر یه وقت تونستیم در موقعیت عصبانیت جلوی عصبانیتمون رو بگیریم و در موقعیت شهوت جلوی شهوتمون رو بگیریم، به این میگن یک انسان با کرامت. عاشورا صحنه هنرمندانه این کرامت هاست. آدم هایی که میتونستند خیلی کارهای دیگه بکنن ولی خودشون رو نگه داشتند، میتونستند خیلی راحت امان نامه براشون بیاد و از اون صحرا بگریزن، خیلی راحت از اون صحنه خارج بشن، ولی با تقوا اون صحنه رو گذروندن. اونها انسانهای با کرامت عالم هستی هستند.
سلام بر لحظه های سبز معنویت، بر پرواز سبکبال پرستوی ایمان و اخلاص شما از قفس تن به سوی آسمان بیکران رحمت الهی.
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم.
کجا بودم ای عشق؟ چرا چتر بر سر گرفتم؟ چرا ریشه های آتشناک احساس خود را به باران نگفتم؟ چرا آسمان را ننوشیدم و تشنه ماندم؟ ببخشای ای عشق، ببخشای بر من اگر ارغوان را نفهمیده چیدم.
ببخشای بر من که هرگز ندیدم نگاه نسیمی مرا بشکفاند و شعر شگرف شهابی به اوجم کشاند.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. به اتفاق شما عزیزان گوش می دهیم به تلاوت آیات نورانی 91 تا 93 سوره مبارکه بقره با صدای مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا
وَلَقَدْ جَاءَ
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی في كل ساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، صلوات شعبانی را با هم زمزمه میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
شجرة النبوة و موضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت البر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفلك الجارية باللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاهق.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكهف الحسين وغياث المبتر المتكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلاة كثيرة تكون لهم رضاً فلحق محمد و آل محمد اداء و قضاء به حول من و قوت یا رب العالمین
اللهم صل على محمد و آل محمد
الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم
اللهم صل على محمد
و
آل محمد
وعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ذلك وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وعظامه إلى محل حمامه اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديك اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيا واجعلني له متبعا حتى ألغاك يوم القيامة أني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان فأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار
خداوندا هرگاه تو را صدا می زنم وجودم لبریز از عشق می شود آنقدر شکوفا می شوم که شکوه جاودانگی را در خود احساس می کنم خدایا مرا دریاب و در همه حال مراقبم باش خدای خوبم حس بودنت زیباترین حس دنیاست تو که باشی امروز که نه هر روز در تمام لحظه هایم عشق و آرامش جاری است خدا جانم نعمت سلامتی مبدع همه نیازهاست و عاقبت بخیری مقصد همه نیازها تو را به مهربانیت سوگند این دو را به ما و همه عزیزانمان عطا فرما آمین
چون دوستانت محرمم کن. موج عشقت در من افکن، غرق دریای غمم کن. از درون خالی چونه هستم، ندارم خود نوایی، خوی حیوانی بگیر از من خدایا، آدمم کن. چنانم کن که خود از بندگانت میپسندی، هرچه کم دارم بیفزا، گر فزون دارم کمم. تا به کی در حسرت یک بارش رحمت بسوزم؟ من کبیری خشک و بی‌آبم، ز اشکی پرنمم کن. من کبیری خشک و بی‌آبم، ز اشکی پرنمم کن. از درون خالی چونه هستم، ندارم خود نوایی، خوی حیوانی بگیر از من خدایا، آدمم کن.
سپاس از همراهی شما دوستان عزیز و همراهان گرامی. تا تو عباداتتان قبول درگاه حق، التماس دعای خیر داریم و تا قرار دیگر، خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان رسو تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نبودی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. طبق فهرست برنامه ها همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدا. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. امیدواریم بتونیم در این برنامه پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی باشیم. عزیزان، از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما عزیزان سوالاتان را برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که در آن به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. در ادامه بخش اسوه حسنه تقدیم حضورتان خواهد شد که در آن به معرفی سجایای اخلاقی پیامبر صلح و دوستی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خواهیم پرداخت. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما پیامک کردید. شنونده عزیز پرسیدند مرگ برای کودک چگونه است و جایگاه کودک کجاست، چون فرزند من 2 ساله بود که از دنیا رفت. شنونده محترمی هم پرسیدند از کجا بفهمیم که توبه ما قبول شده یا قبول نشده. و شنونده عزیزی هم دو سوال پرسیدن. اول اینکه چرا در قرآن بیشتر جنات آمده و سوال دوم اینکه بهشت عدن چه نوع بهشتی است و درجات بهشت به چه شکل است؟
شکستم آیین خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آیین خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آیین خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند که امروز هم قصد همراهی با برنامه آینه حقیقت را دارید. بلافاصله میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. دوست عزیز شنوندهی پرسیدند مرگ برای کودک چگونه است و جایگاه کودک کجاست؟ چون فرزند من 2 ساله بود که از دنیا رفت. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت این شنونده محترم و انشالله خدا به ایشان صبر بده. سلام عرض میکنیم حضور حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس برنامه و ازشان میخواییم که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بدن.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم و انشالله به اتفاق دوستان عزیز بتونیم گامی در جهت علم برداریم که به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام لا شرف کل علم، هیچ شرافتی به عظمت علم نیست، هیچ ارجمندی و شرافتی همانند علم نیست. و باز فرمودن لا کنز انفع من العلم، هیچ گنجی سودمندتر از دانش نیست. هم گنجی است که از همه گنج ها سودمندتر است، هم شرفی است که از هر شرفی بالاتر است. بنابراین ان شاء الله که محصول جلسه ما گامی در جهت علم و ورود در این گنجینه های با عظمت که پیامبر و امام صادق فرمودن العلم خزائن و مفاتیح و حس سؤال، علوم گنجینه هایی هستن که کلید این گنجینه ها پرسشه. انشاءالله شما به اتفاق دوستان عزیز شنونده وارد این گنجینه های علم بشیم. کودکان مؤمن وقتی از دنیا میرن در عالم برزخ، در بهشت برزخی تحت تربیت های فاطمه زهرا سلام الله علیها اونجا تربیت میشن و آماده میشن برای قیامت که در قیامت ورود داشته باشن به قیامت. در قیامت هم تفضلن اهل بهشتن، چون پدر و مادرشون مؤمن بودن و اینها هم کودکان مؤمن هستن، دیگه اهل جهنم نیستن، نه در برزخ نه بعد از قیامت، نه اهل بهشتن. نه تنها خودشون بهشتیان که حتی نسبت به پدر و مادر هم میتونن شفاعت کنن و در واقع اینجوری داره که دم در بهشت میایستن با ایش قیافه حق به جانب و میگن تا پدر و مادرمون نیان ما وارد بهشت نمیشیم و شفاعت میکنن که پدر و مادرشون هم بهشتی بکنن. حالا در صورتی است که پدر و مادر شایسته شفاعت داشته باشن و پدر و مادر مؤمن باشن، چون اگه مؤمن نباشن اهلیت واقعی بین پدر و مادر و فرزند باقی نمیماند. انه لیس معلیش، این که حالا در قرآن داریم در آخرت کاملا آشکار میشه، در آخرت یوم البروزه، حالا بعدم تو اسمای قیامت خواهیم خوند، اونجا همیشه آشکار میشه. وقتی آشکار شد مشخص میشه که اهلیت حقیقی اهلیت ایمانی است، نه اهلیت خونی. حالا این پدر و مادر مؤمن باشن، فرزندم که خود به خود تابع پدر و مادر هست مؤمنه، وقت فرزند در برزخ تربیت میشه، در قیامت هم میره داخل بهشت و دم در بهشت هم منتظر پدر و مادرش میماند. اما اگه پدر و مادر مؤمن نباشن او دیگه اهلیتی با این پدر و مادر نداره و هیچ از خونم که علاقه و هیچ علقه‌ای بین اون کودک و این پدر و مادر باقی نخواهد ماند. و کودکان کافر عرض کنم که برزخشون شبیه خواب سپری میشه به نظر ما و در قیامت در حالی که بالغند و عاقلند و همه شرایط یه انسان کامل رو دارن، صحنه شبیه دنیا خداوند براشون اونجا ایجاد میکنه، پیامبری از پیامبران الهی براشون مبعوث میشن و تکلیفشون رو بهشون ابلاغ میکنن و اتمام حجت میکنن. اگر راه حق رو پذیرفتن که خب اهل نجاتن، اگر نه نپذیرفتن معلومه که در دنیا هم اگر به سن بلوغ می رسیدند و حق براشون آشکار می شد زیر بار حق نمی‌دهد.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عن المفضل ابن عمر قال سمعت ابا عبد الله جعفر ابن محمد علیهم السلام یقول لا يكمل ايمان العبد حتى يكون فيه خصال اربع. اگرچه که ایمان یک امر قلبی است، اما همین امر قلبی با بعضی از اعمال جوارحی تکمیل می شود یا نقص پیدا می کند. حالا یا به خاطر اینکه این اعمال جوانهی مستحسن منبعث است از اون قلب مؤمن، ایمان اوست که این صفات حسنه را و خصال حسنه را در او ایجاد میکنه، یا از این جهت که این ممکنه این باشه. ممکن هم هست بگیم که با قطع نظر از این معنا، نفس دارا بودن خصال حسن و اعمال نیک و اعمال جوارحی خوب، اینا موجب می شود که اون ایمانی که در قلب انسان هست، اون ایمان صفای بیشتری پیدا کنه، که هر دوی اینا در شرع، در آیات قرآن و روایات نمونه ها و نمودارهایی داره. علی حالین چهار خصلت رو ذکر می فرمایند. یکی یحسن و خلقه، اولش اخلاق خوب. چقدر روایات ما تا حالا خوندیم راجع به اخلاق خوب، خلق خوب. اخلاق خوب در خانه، با همسر، با فرزندان، با پدر و مادر، در محیط کار، با همکاران، در محیط عمومی، با عامه مردم. اخلاق خوب، خوش اخلاقی. نقطه مقابلش بد اخلاقی و عبوسی و کج خلقی و این هاست. چقدر روایات متعددی در این جهت خونده شده. این هم یکی از این روایات. حسن خلق، بعضی هستن آدم های خوبی هم هستن لحاظ عمل، بد اخلاق هم. تو خانه با زن و بچه، با مردم بد اخلاق. اعمالشون خوب است اما اخلاقشون بده. به بنده گاهی شکایت میکنن بعضی از حضرات بانوان، نامه می نویسن به من، همسر ما طلبه است مثلا، فرض کنید طلبه خوبی هم هست درس خونه، بد اخلاق تو خونه، بد اخلاقی می کنه. یا همسر ما پاسداره، که خب پاسدار یه خصوصیت مثبتی است دیگه، پاسدار بودن، مجاهد فی سبیل الله، آمادگی بر... اما تو خانه اخلاقش بد، خب این خیلی نقص بزرگی است. اون کاری رو که شما با ایمانتون با عمل صالحتون انجام میدید، این بد اخلاقی اون کار رو خراب میکنه، ناقص میکنه. خوش اخلاقی خیلی نعمت بزرگی است و حسنه بزرگی است. این یک. و تسخو نفسو، نفس او با سخاوت باشد، از اون آدمای بخیل ممسک، اینهایی که از آب از دستشون نمیچه که به قول معروف، از اینها نباشه، سخاوت داشته باشه، بتوانه بذل و بخشش کنه. حالا نمیگیم بذل و بخشش زیاد، همه هم که تواناییشو ندارن، اون مقداری که میتوانه اهل بذل و بخش. بعضیا اینجوری هن، فقیرن، جزء مستضعفین جامعه هن، جزء فقرا و تنگ دست ها، اما مثلا همون مقداری که دارن، سفره‌ای دارن، سفره باز میکنن، مهمون دعوت میکنن، به این و اون تا اونجایی که میتوانن کمک میکنن. خیلی خوبه این تسخو نفسو، این هم سخاوت. سومی، و یمسک الفضل من قوله، زیاده گویی نکنه، سخن زیاده رو از کلام خودش نگه داره و زیاده گویی نکنه. بعضیا پرحرفی میکنن، پرحرفی خوب نیست، هرچی انسان کمتر، مگر اونجایی که لازم است، اونجایی که باید حرف زد، اونجایی که مقتضی حرف زدن است و سکوت در اونجا اخر رضاست و بد است. سکوت یک جایی هستش که از حرف زدن گناهش بیشتره، نه اونجا مراد نیست. در حال معمولی، در جلسه معمولی، در اجتماع معمولی، پرگویی کردن و حرف زیادی زدن، این هم چیز خوبی نیست. یمسک فضل من قوله و یخرج الفضل من ماله، اما نقطه مقابل مالش هست، زیادی مال خودش رو خارج کنه. زیادی داره، هرچی که زیادی داره و براش لازم نیست، اون رو به این اون ببخشه و بده.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت.
شنونده بخش حدیث هدایت بودید. ما همچنان از رادیو دری در خدمت شما هستیم با برنامه آینه حقیقت، برنامه‌ای که در آن به سوالات مذهبی و دینی شما عزیزان پاسخ داده میشه توسط کارشناسان ما. میریم سراغ پیامک دیگر. دوست عزیز شنونده‌ای پرسیدند از کجا بفهمیم که توبه ما قبول شده یا قبول نشده؟ جناب آقای محمدی، میشنویم صحبت‌های شما رو درباره این سوال.
عزیز خداوند مسئول خلاف نمیگه، از اینجا که پیامبر چه گفته راست، امیرالمومنین چه گفتن فرمایشاتشون درست. وقتی خدا میفرماید که خداوند همه گناهان رو میبخشه، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، فرمود ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، نه تنها خداوند توبه رو قبول میکنه که توبه کار دوست داره، این دوست داشتن بالاتر از قبول کردنه. و کسی خلاف کرده میاد میگه چه ببخشید من خلاف کردم، خیلی خب بخشیدم دیگه تکرار نشه، دوستش نداریم، حالا تنبیهش نمیکنیم، اما محبت نیست. خدا میفرماید نه تنها بخشیده که دوستش هم داره، خیلی بالاتر از بخشیدن هست. به چه دلیل باور کنیم که توبه ما قبول شده؟ به این دلیل که خدا گفته، پیغمبر فرموده که التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناه توبه کرده مانند کسی که اصلا گناه نکرده. التوبه تو تجب ما قبله، توبه قبل از خودش رو کلن پاک میکنه. و آقا امیرالمومنین فرمودن التوبه تطهر القلوب و تغسل الذنوب، توبه دلها رو پاک میکنه و گناهان رو میشوید. این دلیل اینه که خدا توبه رو قبول میکنه. پس اینجا سوال درست نیست. این سوال چه از کجا بدانیم که خدا توبه ما را قبول کرد؟ این سوال درستی نیست. معنیش میشه که از کجا بدانیم که خدا و پیغمبر و امیرالمومنین ها راست گفتن؟ معلومه اینا راست میگن. اونا معصومن، خدا هم که صادق القول صادق الوعده. پس این سوال درست نیست. سوال اینجوری تر بکنیم که از کجا بدانیم که من راست میگم، توبه کردم، شیطان سر من کلاه نذاشته، نفس اماره سر من کلاه نذاشته، من توبه واقعی نکردم، خیال میکنم توبه کردم. اینجا سوال جا داره که حالا از این عزیز شنونده میخوایم اگه واقعا سوالش اینه یه بار دیگه بپرسن تا ما بیشتر اینجا توضیح بدیم که توبه حقیقی چیه، توبه واقعی چیه، اون نشانه های این که انسان واقعا توبه کرده یا نکرده اونا چیه. ببینید شما واقعا از گناه بدتون میاد یا نه، در زوایای پنهان قلب شما لذت گناه اونجا لانه کرده و وجود داره و شما میگید من از گناه توبه کردم. اگر شرط مثل سابق شد، اگر در همون شرط قرار گرفتید، باز به سمت گناه نمیلغزید؟ آیا واقعا جبران کردید؟ آیا واقعا اون حالات و شرایطی که باعث گناه شده رو کلن از ریشه دگرگون کردید؟ تمام اون چی که زمین سازی کرده برای انجام گناه همه رو تغییر دادید، یه زمینه جدید ایجاد کردید و چند تا نقطه. اگر اینجوری باشه خب بله، میشه گفت که احتمالا شما توبه کردید و اگر توبه کرده باشید نه تنها خدا میبخشه که یبدلوا السیئات هم حسنات، حتی گناهان شما تبدیل به حسنه میکنه، نه تنها به جای گناه ثواب نوشته میشه که توبه کار محبوب خدا میشه، نه تنها محبوب خدا میشه، مستجاب و دعوه میشه، توبه کار مستجاب و دعوه میشه. همه اینها هست، اما اون چیزی که خیلی مهمه این که ما گول نفس اماره و گول شیطان رو نخوریم و به این سادگی ها خیال نکنیم که واقعا ما وظیفمون رو در قبال نافرمانی خدا با اون توبه رو، توبه باقی رو انجام دادیم.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانیم.
خورشید چراغان عالم فانوس،
عالم فانوس.
خب دوستان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه آینه حقیقت در بخش اسوه حسنه با ما همراه باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام دکتر رفیعی را.
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة.
اسوه حسنه،
اسوه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان، قل هو الله احد، یا رسول الله.
درباره پیامبر گرامی اسلام شما تعبیر رو ببینید، میفرماید انا اول المسلمین. خیلی مفسرین ذیل این آیه بحث کردن یعنی چی؟ چون حضرت نوح میگفت من از مسلمون ها هستم، حضرت یوسف میگفت توفنی مسلما، حضرت ابراهیم و فرزندش میگفتن وجعلنا مسلمین لک، اما پیغمبر انا اول المسلمین. میدونی اول المسلمین یعنی چی؟ کافی شریف حالات پیغمبر ببینید ذیل این آیه. میفرماید من اول صادرم در عالم هست، من پدر آدم ابوالبشرم، گرچه به ظاهر فرزند او هست. رسول خدا فرمود وقتی الستو بربکم گفته شد، اول من قال بلا، اول کسی که گفت بلا من بودم. ولذا تعبیر انا اول المسلمین فقط راجع به پیغمبر خداست تو قرآن، راجع به انبیاء دیگه این تعبیر نیست. دارد مسلمین، مسلمین لک، توفنی مسلما، انا او اول المسلمین. هیچ کجا هم تو قرآنش او رو به نام خطاب نکرد، فرمود یا یحیی، یا عیسی، یا داوود، اما پیامبر یا ایها الرسول یا ایها المزمل چجور او رو خطاب، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ترفیع و رفعنا لک ذکرک. همه جا در اذان نامش کنار نام خدا، در تشهد نامش کنار نام خدا، در سفارش به مردم، در ارتباط با کمالات سبودی نامش کنار نام خدا و رفعنا لک ذکرک.
هزاران سلام و درود و ثنا حصار محمد رسول خدا، رسولی که شد خاتم الانبیا، جهان را برآورد از سایه ها، کلام خدا را به انسان رساند، به دلهای ما بذر رحمت نشاند.
محمد 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 سلام، یا محمد 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 سلام، بر تو خوانم درود و دعا سلام.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه استاد رضا محمدی به خاطر پاسخهای کامل و جامعشان، همچنین شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه آینه حقیقت. امیدواریم که مطالب عنوان شده مورد استفاده تان قرار بگیره. سوال بعد از ما رسیده از دوست عزیز شنوندهی، پرسیدن چرا در قرآن بیشتر جنات آمده تا جنت، و دوم این که بهشت عدن چه نوع بهشتی است و درجات بهشت به چه شکل است. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
نسبت به سوال اولشون پاسخ اینه که جنت معنی باغه، جنات یعنی باغها. با توجه به این که خب مخاطب همه مردم هستن، یک باغ که نیست، هر کس برای خودش باغی داره، یا حتی هر کس باغها داره. هر انسانی ممکنه که بهشت‌های متعدد داشته باشه، پس باغ‌های متعدد داره، باید جمع باشه. اگه مفرد بود معناش اینه که همه انسان‌ها تو یک باغ جمع میشن، یا یک انسان فقط یک باغ داره، حالا که اینجوری نیست. هر انسانی، هر مؤمنی پهنای بهشتش به پهنای زمین تا آسمانه، و هر مؤمنی ممکنه که باغ‌ها داشته باشه در بهشت، پس باید جمع بسته بشه. نسبت به سوال دومش، خود کلمه عدن به معنای محل استقرار مستمر و دائمه، جایش انسان اونجا مستقر بشه و دوام داشته باشه بهش میگن عدن. به معدن میگن معدن، چون اون کانی ها تو معدن استمرار داره، مثلا معدن طلا، طلا همیشه توش هست یا چیز دیگه، به این اعتبار اون میگن معدن. اونجایی که استقرار باشه و دوام داشته باشه و مکانی که انسان مستقر میشه بهش میگن عدن. پس بهشت عدن یعنی بهشتی که انسان دائما اونجا مستقر خواهد شد و از اونجا اخراج نخواهد شد. اما گاهی در بعضی از آیات مثل آیه 72 سوره مبارکه توبه به نظر میاد که بهشت عدن یکی از بهشت هاست، بلکه یکی از عالی ترین درجات بهشته. علاوه بر اینکه انسان اونجا مستقر میشد، مستمرن همونجا مقیم خواهد بود، که از عالی ترین درجات بهشت اسمش بهشت عدنه. نسبت به سوال سومشون، در روایت داریم که بهشت درجاتش به تعداد آیات قرآنه، یعنی 6236 درجه. روایت متعدد داریم، از جمله امام کاظم علیه السلام فرمودن من مات من شیعتنا و اولیائنا و لم یحسن القرآن، یا لم یحسن القرآن علم فی قبره لأن درج الجنه به عدد آی القرآن فیقال لقار القرآن اقرأ ورقه. فرمود هر کس از شیعیان و دوستان ما که از دنیا بره و قرآن رو خوب فرا نگرفته باشه،